أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایاتی بود که مسئله شفاعت رو مطرح می کردند. از شد که روایات در این باب مختلف و بیانگر مراتب ظهور شفاعت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است. اجمالاً بعضی از روایات دلالت میکنه بر این که در قیامت مواقفی هست که انسانها نمیتوانند با مواجه شدنشون با اون مواقف اطمینان پیدا بکنن، اطمینان داشته باشن که 100% سالم از اون مواقف بیرون میاد و نیازی به وسایل فیض الهی ندارند، دستگیری اونها از انسان ندارند. ممکن است کسی به طور آرامش خلاصه ظهور و نمود داشته باشه و آرامش برسه، اما این افراد باید به گونه خاصی باشه که اون ارتباطشون رو با حق تعالی و وسائط فیضش خوب برقرار کرده باشن، که در این صورت احساس آرامششون به خودشون نیست، به لطف و مرحمت الهی است. این رو انسان میخواهند بهش برسه، این روح برای او پیدا بشه، به ویژه در مشکلات خاصی که باهاش مواجه میشوند. از کمالات بندگان همینه که بلا خوف علیهم ولا هم یحزنون برسن. حالا این تفسیرهاییست که از این روایات عرض میکنیم هست، حال صریح روایات نیست، حالا رسیدیم نگید کجای این روایات این مطالب رو داره. حال همش که مولا لغتی نباید باشیم که بگیم یکی یکی. من معلوم بشه که سهم امام رو ما گهروم کردیم. اما بله، در عده ای از این روایات نشان میدهند که همه نیازمند به اون وسائط اعظم الهی، فیض اعظم الهی هست، وسائط اعظم فیض الهی هست. و این رو خدای متعال میخواد، دست ما نیست. اوضاعی را پیش میآورد که افراد توجه داشته باشند، هم در این عالم هم در عالم دیگر. عده‌ای تو این عالم این معنا رو درک میکنند و طبق درکشون هم پیش میرند، عمل میکنند، به نتایجش هم میرسه. عده اینم هم مفیض رو قبول ندارن، هم وسائط فیضش رو، هم نظام جاری این عالم رو درست نمی فهمن بر چه اساسی میچرخه. عده است. در این بین هم انسان های مختلفی هستند که عمده کمال انسان به اون درک های واقعیشه از نظام هستی. خب بحث در رابطه با مقام محمود بود که به شفاعت کبرای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تفسیر شده است. که روایت بعدی بنگر اینه که شخص باش خیلی بعید به نظرش میامد که چیه اینقدر شفاعت رو به رخ میکشید. خود نبی اکرم نعوذ بالله صلی الله علیه و آله خودش اونجا گرفتاره. بعد حضرت باهاش با این راوی خیلی با نهیب برخورد میکنه که نه توجه داشته باش، ساعته ها رو حفظ کن. ان عبید ابن زراره قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المؤمن هل له شفاعته، مؤمن میتواند شفاعت بکنه؟ قال نه. بله. قال لو رجل من القوم هل يحتاج المؤمن الى شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين؟ قال نه. ان للمؤمنين خطايا وذنوبا، مؤمنین خطایایی و گناهانی دارند. بله، اون روایتی که الان مضمونش رو عرض کردم در روایت دیگه است. خیال میکردم این روایته که الان در باب شفاعت بهار جلد 8 اون روایت آمده که شخص خیلی به خودش اطمینان داشته، از این حال که به این نماز روزه خیلی پابند نشو، دو روز حالا نماز خوندی خیال کردی که دیگه زمین رو شکافتی. نه، مشکلاتی هست در قیامت که قطعا لازم میشه که دست توسل به ذیل عنایت نبی رحمت صلوات الله علیه و آله بزن. این به این مضمونه تقریبا ما من احد الا یحتاج الى شفاعت محمد یوم الدین که اون مراتب شفاعت است. قال و سأله رجل عن قول رسول الله صلی الله علیه و سلم انا سید ولدان ولا فخره، من بزرگ فرزندان آدم هستم اما فخری هم نیست. یعنی این بزرگی خدا به من داده، لا فخره، از خودم من ندارم. عمده همینه، انسان به کمالات برسه کمالات رو از خودش ندانه و کمالات رو نبینه. اینجا به هر حال هی بهش اعطا میشه. لذا بخواد که بله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم همینه فرموده است، یأخذ حلقه باب الجنه فیفتحها، باز میکنه او را. شاید فیفتحها خدای متعال باز میکنه، طبق بعض از روایات فیخر رو ساجدن، حضرت به سجده میفته. خب این کمال خضوع حضرته که در اونجا هم دست از خضوع بر نمیداره. فیقول الله ارفع رأسک، اینجا جای سجده نیست. طبق بعضی از روایات میفهمند اینجا جاش نیست. هر حال تمجید حق از اون حضرت، هر حال حضرت هم باید کار خوش رو بکنه. اشفع تو شفع، شفاعت کن شفاعتت پذیرفته میشه. اطلب تو اتا، طلب بکن بهت اعطا. فیرفع رأسه ثم یخر رو ساجده، دو مرتبه سجده میفتد. فیقول الله ارفع رأسه، چقدر خضوع تا چه مراحلی از خضوع مثلا اون حضرت میرسه. این مقام شفاعت کبرا به علت این خضوعه، اون خضوع تام در برابر حق تعالیست که هر کسی که این خضوع رو میبیند او رو ستایش میکنه. مقام محمود این مقام ستایش شده، ستایش هم ستایش مطلقه که مرحوم علامه بیان میکنن، یعنی به گونه ایست که از هر خصوصیتی از خصوصیات این نبی کسی وارد بشه به او توجه بکنه او رو ستایشش میکنه. ارفع رأسک اشفع تشفع و طلب تؤتى ثم یرفع رأسه فیشفع فیشفع و یطلب فیؤتى. افی تفسیر فرد محمد ابن عاصم میگه که به امام باقر اسلام عرض کردم کدام آیه امید را بیشتر برای انسان میاده؟ حضرت فرمودن همه یقول فی قاموس. گاهی حضرت در روایات استنتاق میکردن که افراد حدی دارن بیزن بیرون از بگونه بفهمن که نمیدانند، بعد اون مطلب حق رو بیان بکنن که جا باز کنه. چون گاهی هست که طرف در وهله اول که بهش بدی قدر نمیدونه، اما یه وقتی بعد بدوه بیفته دنبال بکنه بعد قدر بدونه. گاهی این چنینه. حضرات در روایات این گونه، این روش های تربیتیه ها، در مباحث تعلیمی هم این گونه است. یک مرتبه به هر کسی نباید مطلب رو گفت. این انسان میدونه کوئی ظرفیت نیست، قد نمیدونه، یک کمی بعد هی دوندش تا اینکه ظرفیت پیدا بکنه. لذا در حدیث عنوان بستی هم امام صادق علیه السلام هم تو کرده با عنوان بستی یه مقداری دوندش. حال مسائل مجانی که نیست، تا از راه نرسید و بهش بدی و بده، اونم با هر چیزی معامله بکنه تمومش بشه. گاهی با بعضی از بزرگان ما برخورد کردیم، طرف اومده مثلا میگه آب بده من برم، چیه بدم؟ یکم نفسی تازه کن بفهم با کی برخورد کردیم، چی میخوای؟ تو جیبم که نیست بدم که اینطوری این مسائل رو بعد ما بفهمیم. اینا تحلیلی است که از روایت درست میاده، تو روایت چیزی نداره. قلت و یقولون، مردم اینطوری میگن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کلام خدا متعال، ای بندگانی که اسراف کردید بر خودتون از رحمت خدا مایوس نشید. قال حضرت فرمودن لکننا اهل البین اهل بیت لا نقول ذلک. ما به این آیه تمسک نمی کنیم که امیدوار کننده ترین آیات اینه. قال قلت فای شیء تقولون فیها؟ قال نقول ولسوف یعطیک ربک فترضا. اینه الشفاعه، والله الشفاعه، والله الشفاعه که یعطیک شفاعت. خب این برای بیان مقام خودشونه که این مقام شناخته بشه. حالا هر کس این رو بشناسه دنبالش میره، نه اینکه جرأت دادن بر معصیت کسی بگیر. چون خودشون فرمودن کسی که به هر حال در معاصی فرو بره و توبه نکنه ممکن است ایمانش زائل بشه، محبتش زائل بشه. اونها رو هم فرموده اگر من بخوام به این شفاعت برسم باید زمینه رو داشته باشم، جرأت نمیاد. بعد مرحوم علامه رضوان الله وارد بحث این آیه میشن که چگونه این آیه خیلی دائره امیدش وسیع‌تره. و قبلش در رابطه با مقام محمود هم تو کس کردیم، اما کون و قوله تعالی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام و شفاعه، این مقام شفاعت است. فقط که از خود آیه هم میتونیم استفاده بکنیم که همون مقام شفاعت، یعنی چیزیست که چون ان یبعثک داره، از خود یبعثک هم معلوم میشه مال دنیا نیست، مال یوم البعث است. و این مقام محمود در اون روز ظهور بکنه، حضرت به صورت مقام محمود ظهور بکنه که هر کس ببینه او رو ستایشش بکنه، حتی انبیا اولیا. خب این بعد یک نیازی باشه دیگه، کمالی از او ظهور کنه نسبت به او خودش. ستایش در وجهه کمال ظهور یافته است دیگه، از شخصی کمالی ظهور پیدا میکنه من ستایشش میکنم. وقت به طور مطلق هم ستایش محمود است که حتی خدای متعال او را ستایش کرده، انک لعلی خلق عظیم، و همینطور ستایش هایی که خدای متعال کرده. فربما ساعد علیه لفظ الآیه، ایزن لفظ آیه هم بر این معنا مساعدت میکنه با همین بیانی که عرض کردیم، مضافا الی مستفاض عن، علاوه بر اون روایاتی که به طور مستفیضه از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که انه مقام الشفاعه، این مقام محمود مقام شفاعته. خوب دقت فرمودید چگونه از آیه استفاده میشه. بیانات معلوم علامه نوعا تلگرافی ها، باید به اون جنبه های رمزیش توجه کرد تا به اون معارفش سن برس. فإن قوله ان یبعثک الى آخر یدل انه مقام سیناله یوم القیامه، دن لفظ آیه رو بازش میکنن. و قوله محمودن مطلقون، مقید نیست، و حمد غیر مقید یدل على وقوعه، یاد میکنم برای اینکه این حمد واقع میشود، ستایش شده، ستایش شده دو گونه است، یه ستایش بالفعل، یکی بالقوه، اسم مفعول گاهی مصدر گاهی معنای اسم مفعول معنای شأنی میاد. یعنی من کتابی در دست اقدام دارم، کتاب از سره معنی اسم مفعول شأنی میاد، هنوی چی هم ننوشتم، به فکر هست که یک چیزی سیاه بکنم، این میاد گایی. اما معنای اولیش روی خلاصه اسم مفعول فعلیه که فعلیت پیدا کرده، که این محمود یعنی حمد فعلیت پیدا میکنه، فعلیتش اینه یدل علی وقوعه من جمیع الناس من الاولین و الاخرین، تو مطلقه اولین و آخرین رو میگیره. این ظهور دیگه، یبعثک، این ظهور پیدا نمی کنه، این عالم جاش نیست، جای ظهور مقام اولیا تو این عالم نیست به طور کامل. یه نمونه های کوچیکیش ظهور کرده، قد ندونستن، یکی یکی گرفتن شهید کردن. خدای متعال اون نمونه شو گذاشته آخر که دیگه از همه جا انسان ها بریده شدن، حالا بفهمن که حالا نیاز دارن به اون ولی الله، او فقط باید بیاد اصلاح بکنه، صالح هست، مصلح کل می شوند، اونجا دیگه قد می دونن. اما همین که تو دست و بالشون بود، نه دیگه قدم رسن. این آدم به طور کلی مقام ظهورش نیست، لذا ظهور امام زمان علیه السلام باز کاملا ظاهر نمیشه، حضرت هم میکشند. وقت خدای متعال میخواد تو این عالم به گونه این مقام ظاهری حکومت الهیه ظهور کنه، رجعت رو گذاشته. رجعت تکمیل ظهور امام زمان علیه السلام. به خاطر همین که میخواد خدای متعال به هر حال به گونه این رو نشون بده به اهل عالم، لذا رجعت هم نمونه ای از قیامته که نظامش مثل نظام این عالم نیست به طور کلی. مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله اول نمیاد، اینجا اول رسول خدا صلی الله علیه و آله، بعد امیر المؤمنین، بعد اما در رجعت ده جزئیاتش یه جدیه. والحمد و هو الثناء علی الجمیل الاختیاری، حمد ستایش بر جمیل اختیاری، کسی کار خوب اختیاری انجام داده یا صفتی رو اختیارا صفت خوبی از خودش ظهور داده. خفیه دلالتون علی وقوع فعل منه صلی الله علیه وسلم ینتفع به و یستفید منه الکل، همه ازش استفاده میکنند. فیحمده علی، کل او را بر این فعل حمد میکنند. ولی ذالک قال علیه السلام فی روایت عبید بن زرعت السابقه ما من احد الا یحتاج الى شفاعت محمد یوم اذن علیه السلام. و سیجی و بیان و حاضر منو به وجه ناخر وجیه که به گونه دیگر میاد که اجمالا همونطور که دیروز عرض کردیم مسئله وساطت عظماست که وساطت‌های دیگر از طریق این واسطه ظهور می‌کنند، شافعین دیگر که شفاعت می‌کنند به اذن این شفیع کل شفاعتشون تحقق پیدا می‌کنه. این رو دقت داشته باشید، در رأس رسول خدا صلی الله علیه و آله است و حضرات ائمه دیگر هم اگر شفاعت می‌کنند روایات رو می‌بینیم اونها باطناً ظهور ولایت کلیه نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. اولیت نبی اکرم باید حفظ بشه در همه جا، هم در به طور اشاره سیر نزولی، هم در سیر صعودی و هم در قیامت. لذا اگر مثلا روایتی در باره زهرای مزید سلام الله علیها داره، او هم در طول ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله، درباره علی علیه السلام داره، اونم در طول ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله. و اما قوله تعالی و لسوف یعطیک ربک فترضا ارجاء آیت فی کتاب الله، چرا این امیدوار کننده تا این آیه است در کتاب خدا؟ دون قوله یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا فان النهی، یه توضیح از بکنیم بعد تطبیق کنیم. این لا تقنطوا من رحمت الله، این نهی میفهمند که در دو سه جا آمده است. بعضی از آیات مربوط میشود به رحمت تکوینی خدای متعال، در بعضی از آیات که همین آیه ما نحن فی باشه مربوط میشه به نهی از مأیوس شدن از رحمت تشریعی خدای متعال. نهی تشریعی، رحمت تشریعی همون عفو است که نهی شده است که انسان از رسیدن به عفو الهی مایوس نشه، که عفو در نظام تشریع ظهور میکنه دیگه. منتها یک مقداری محدوده اما مقیده، اما آیه و لسوف یعطی که ربک فترضا مطلقه. و لسوف یعطی که میدهد به تو در آینده، فترضا تا
تو هم به طور مطلق خوشنود میشی از خدای متعال، هیچ تقیدی نداری. مرحوم علامه به این جهتش خلاصه اشاره میکنن، این امیدوار کننده ترین آیات به جهت اطلاق اعطای خدای متعال و رضایت مطلق نبی اکرم از اعطای مطلق خدای متعال. حالا در تطبیق عرض میکنم جنبه های تکوین و تشریعش. و اما کن بعد دون قوله تعالی عبادی، فان النهی عن القنوت، نهی از قنوت معیوس شدن به این تکرار از ذکر او فی القرآن شریف، الا ان قوله صلی الله علیه وسلم حکایتن عن ابراهیم علیه السلام، و من یقنوت من رحمت ربهی الا قوم الظالون. این و قوله تعالی حکایتن عن یعقوب علیه السلام، انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، این نازعتان الا الیأس و القنوت من الرحمت تکوینیه، به شهادت موره. در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام ایشون بشارت داده شد به بچه دار شدن در حال پیری، بعد خدای متعال میخواند که تعجب نکن، ولا تکن من القانتی، قالو بشرناک بالحق، آیات قبلشه، ولا تکن من القانتی، و من یقنت، قال خدای متعال، و من یقنت، و من یقنت من رحمت ربی الا الظالم، گمراهان فقط از رحمت خدای متعال. خب اینجا رحمت تکوینی چیه؟ بچه دار شدنه، رسیدن به بچه در سنین پیری. اون لای اسم راه الله هم مال حضرت یوسف هست، که حضرت یعقوب هست که در جستجوی حضرت یوسف هست، پیدا کردن حضرت یوسف به فرزندانش میخواهد که برید معیوس نشید، پیدا میکنید، یه امر خارجی است. خب و اما قول او تعالی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله لا یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، و انیبوا الی ربکم، الی آخر آیات. بعد که فاوا و این کان نهی عن القنوت من الرحمت التشریعیه، به قنیت قوله و اسرفوا علی انفسهم، رحمت تشریعی است، نهی از قنوت است. از ظاهر بیکن القنوت، قنوت فی الآیه قنوت هم من جهت المعصیه، فقد امم سبحانه المغفره، فمرس ان الله یغفر ذنوب جمیعا، تا که در آیات دیگر داره که باید با عمل صالح همراه باشی، یه قیدی هم داره. فقد امم سبحانه المغفره لذنوب جمیعا من قدر اساسن، ولیکن او تعالی زیله، زیله منظور در آیات دیگر است، نه در این آیه، دنباله این آیه امر به توبه نیامده، در آیات دیگر است. بالامر به توبه و الاسلام و العمل بالاتباع، فدلت الآیت على ان العبد المصطفى على نفسه لا ينبغي له ان يقنط من روح الله ما دام يمكنه اختيار التوبه والاسلام والعمل الصالح. وبالجمله فهذه رحمت مقيده، رحمت مقيده است، جلود بازه، تا موقع موت میتوانی توبه بکنی، اگر بگه نمیتونی توبه کنی ندای شیطانه، نمیتوانی عمل صالح انجام بدی ندای شیطانه، و همینطور فاضه رحمت و مقاید و امر الله تعالی عباده به تعلق به هم، ولیسا رجاء الرحمت المقیده، ولیسا رجاء الرحمت المقیده که رجاء الرحمت العامه و الاعطاء، امید به رحمت مقید مثل امید به رحمت مطلق نیست، چون فن لصافه یعطی که ربو ول ارزا المطلقین اللذین وعدهما الله لرسوله الذی جعله رحمتا للعالمین. خب ذلک الوعد یطیب نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم به قوله لصافه یعطی که ربو که فترزا، مخصوصا با شأن نزولش که در اواخر عمر شریف اون حضرت، حالا
ظاهرا نزول مجدد شده است، نه نزول ابتدایی این آیه، که منتظر بوده است که جبرئیل بیاد و عده ای به اون حضرت بدهند که به حضرت بفرماید که در چنین وقتی من رو تنها گذاشته ای و من ناراحتم. ناراحتی هم از باب خودش نیست، از باب امتشه. این کمال عنایت یک نبی است، رهبر است به امتش، که تا وقتی که این دینش میخواد باشه همواره نگران اونهاست که به حال چه میشود. علاوه بر این نه تو این عالم بلکه عالم دیگر هم نگرانه. خب این سعه وجودی رو نشون میده که همواره این شخص میخواد انسانها به رحمت واسعه الهی برسن. خودشون رحمت رو داره، خودش اون رحمت رسیده، مزه اون رحمت رو چشیده، میخواد همه هم به اون رحمت برسند. رضا فرمود ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. رسالتش بر رحمت، بقیه امورش هم بر اساس رحمت است. خب مرحوم علامه رضا الله علیه توضیح در مقام توضیح میفهمن که بعضی از امور است که به اندازه درک انسان، انسان طلب میکنه و انسان داده میشه، اما بعضی از امور است که فوق طلب انسان است، که انسان دیگه او رو نمیتونه درک کنه اما خود متعال اعطا میکنه. اون رحمت بی نهایت الهی است که خود متعال تو این عالم اون رحمت بی منتها رو ظهور نمیده، جاش نیست، در عالم دیگر ظهور میده، اونم در بهشته. بهشتیان میخواهند که شما هر مقداری که به ذهنتون برسه بخواهید هست، لهم ما یشاؤون فیها، اما خیال نکنید محدوده ها، شما محدودی اما من محدود نیستم، و لدینا مزید. این رحمت بی منتها است، یعنی اینطور نیست که آنجایی که خودتون بخواید فقط هست، نه چیزی هم که خودتون نمیخواید ما میدیم. اصلا به هر کسی نه ها، کسانی که احال ظرفیت رو داشته باشن. قرار این است که این یعطی کربک پروردگارت بهت میده، این مطلقه، چون حق تعالی قیدم نزده، از اینجا اطلاق ازش استفاده میشه. توضیح و ذالک ان الآیت فی مقام الامتنان، منت نهادن است به رسول خدا صلی الله علیه و آله، و فیها وعد یختص بهی رسول الله صلی الله علیه و آله. فقط رسول خدا، دیگر انبیا نه، تو اونها رحمت محدودند، این نبی رحمت بی انتهاست، اون وصل به اون رحمت بی انتهاست، مظهر اون رحمت بی انتهاست و اون رحمت بی انتها رو ظهور میده. لذا همه انبیاء علیهم السلام به این رحمت خلاصه متمسک میشن. لم یعد الله سبحانه به مثله احدا من خلقه قطو، به هیچ کس چنین وعده‌ای رو خدای متعال نداده جز اون حضرت. و لم یقید الاعطاء بشیء، هو اعطاء مطلق، و قد وعد الله ما یشاء به ذلک، شبیه این رو هم وعده داده به عده‌ای. فریقا من عباده فی الجنه، فقال تعالی لهم ما یشاؤون عند ربهم، فقال تعالی لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، فافاد ان لهم هناک ما هو فوق مشیتهم. و المشیه، مشیت چیه؟ تتعلق به کل ما یخطر به بال انسان، به هر چیزی که در فکر انسان میاد، انسان میخواد دیگه، من از سعال فعال خیل ها اونا که ما لا یختر علا قل بشر. لذا در روایت هم از اعدت العبادی از صالحین ما لا رعت عینون ولا قتل علا قلب بشر، تو حدیث های قدسی آمده
منظور چنین اموری. کما قال تعالی نمونه شو فرموده است در باره نماز شب، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، آن نور چشمی هایی که برای نماز شب و بیداری شب است و مخفی شده است کسی نمیدونه چه چیزی است. نکره فرمود فلا تعلم نفس ما اخفیه، از تو روایت است که همه چیز مقدارش معین شده جز بیداری شب. به این آیه توسط میگن ائمه علیهم السلام تون مطلقه. فاذا کان هذا قدر ما اعطاه الله علی عباده الذین آمنوا، به مؤمنین چنین چیزهایی و عمل الصالحات و هو امر فوق القدر، امریست فوق اندازه که معرفت ذالک. خب به نبیش اینطور نباشه، اونه که استبعاد میکنن ای میشه بابا اینا چیه. خب دقت کنید نکات استدلال رو، خداست دیگه، خداست خدایی میکنه، مگه ما داریم خدایی میکنیم؟ ما داریم برای او تکلیف رو عیم میکنیم، ما اصلا حق داریم. خدایا شیطان هم همینو گفت، اگر از این سجده دست برداری من یه سجده ای میکنم که اون طرفش ناپیدا باشه. عده ای از ما هم اینجوری هستیم، در چهره تقدس اینجوری میگیم آقا حق نداری، یا اینجا رو اگر ببوسی شرکه، اما این یکی رو ببوسی شرک نیست. پیغمبر صلوات الله علیه و آله چون بوسیده شرک نیست. اون آقا هم گفته اگر نمی دیدم پیغمبر تو رو نمی بوسید من تو رو نمی بوسیدم. نه زحمتشون گرفتن مسائل رو میشه یه شرکی جایز بشه. شرکی که اصلا لا واقعیت محضه. خدای متعال در یه آیه میخواد اصلا لا یعلمو، علم به شریکش نداره. یک چنین لا واقعیت محض را نبی رحمتی که این واقعیت امر به واقعیت به حق مطلق میکنه یه جا را اجازه بده یه جا را نده. چقدر آدم بعد چشمشو ببنده کور باشه. این آیات زمینه های استدلال بر علیه این کسان اگر هر حال چشمشون رو باز کنن دنبال منافعشون نباشن، یه بگن یه جا هست بنا کتاب الله تا جایی که دنبال به منافع ماست. کما عرفت ذلک ما یعطیه لرسول الله صلی الله علیه و سلم فی مقام الامتنان اوسع من ذلک و اعظم هذا شأن و اعطایه تعالی. خب نبی اکرم به چنین مقامی ما به چنین مقامی برسونیمش، چه تعبیراتی که به کوچکترین انسانها ما تعبیر نمی کنیم، اما به این نبی گرامی چنین جسارت هایی میشه. خب بگن ها بلند حرف نزن، لا تفعو فوقت اصواتکم فوق اصوات النبی، کنار مقد متعدد زد. آقا اینو میگی چیزهای دیگه رو وقتی جاش میرسی میگی عصای من از محمد بهتره، نعوذ بالله از عصای من خاصیتی میاد از محمد نمیاد. او یه با دو هوا که نمیشه، بچه به این حرفا میخنده. داری دعا میخونی نه یواش آه ترفعو آبا این که نعوذ بالله جسد از افلده نبی نیست. چقدر آدم باید بی عقل باشه. و اما شأن و رضا رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت راضی می شوند، فمن المعلوم ان هذا الرضا ليس هو الرضا بما قسم الله،
این رضا، رضای به آنچه که خدای متعال تقسیم کرده از قسمت الهی است نیست، فوق اونه. الذی هو زمیل لامر الله، که همراه امر خداست، قسم الله. فان الله هو المالک الغنی علی الاطلاق ولیس للعبد الا الفقر والحاجه. عبد هم جز فقر و حاجت چیزی نداره. خب چون این چنینه، عقل حکم میکنه، فیم بقی ان یرزا به قلیل ما یعطیه ربه و کسی رو، سزاوار است که به کم و زیاد اعطای حق راضی باشه، چون از خودش هیچی نداره. فیم بقی ان یرزا به ما غذاه الله فی حقه، باید سزاوار است که خشنود باشه با آنچه که خدای متعال در حقش. نه بحثای اخلاقی که زیربناهای معرفتی داره ها، که ملاک رضای به حق این چنین درک هاست که نسبت به خدای متعال داری. صد رهو زالک او ساهو، حالا اون قضای الهی او رو خشنودش کنه یا بدش بیاد، من خیال میکنم این که آمده مصلحت هم نیست، اما در واقع اصلا تک رو شیعن بابا خیر لکن. فیضا کانه هازا کذا، وقتی که حال عبد این گونه است، رسول خدا باید صلوات الله علیه و آله چگونه باشه؟ آیا میشه رسول خدا، ایشون از این طریق دارن رضایت من رو میکنن، میشه رسول خدا صلوات الله علیه و آله در بهش متنعم باشد با اون مواهب گوناگون، اما یکی از پیروانش که از پیرویش از نظر اعتقادی قطع نشده در جهنم آهنالش بلند باشه و شفاعت نکنه؟ پس رضایت حضرت فترزا، رضایت حضرت هم اقتضا میکنه که دستگیری بکنه، هم اعطای خدا هم رضایت حضرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلم و عمل، او عالمتر است به اون چایی که مصلحت الهی است و عاملتر است طبق رضای الهی عمل بکنه. لا یرید الا ما یریده الله فی حق، جز آن چایی که خدا درباره او میخواد خلاصه اراده نمی کنه. خب لکن نهاز رضا حیث وضع فی مقابل الاعطا، این رضا در مقابل اعطای خدا قرار داده شده. فهو الارضاء بالاعطاء، بله، یفید معنی آخر، معنای دیگری میده. نظیر و اغناء الفقیر به ما یشکو فقده، مثل این که فقیر شکایت میکنه از نداری، شما بی نیازش میکنید. گرسنه شکایت میکنه از گرسنگیش، شما سیرش میکنی. خب این نداره، شما داراش میکنی. اینجا رضایت بدون قید و شرط میشود. فهو الارضاء بالاعطاء من غیر تهدید، این راضی کردن به اعطا است بدون حد و مرز. و هذا ایضا میفهمد مما وعد الله ما یشابهه لفریق من عباده، شبیهش رو که رضایت به اعطا است بدون حد در قیام در بهشت به عده‌ای میدهد. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. بعد از همه اینها رضی الله عنهم، اون کرامت عظما رضی الله است. و رضوا عنه اما ذالک لمن خشی ربه. و هذا ایضا لموقع الامتنان، اینم به خاطر اون جایگاه امتنان است. بل اختصاص یجب ان یکون عمدا فوق مال المؤمنین، این رضایت یه امری فوق برای اون چیزی که برای عموم مؤمنین هست. و اوسع من ذالک. خب وقت قال تعالی فی حق رسولی بالمؤمنین رؤوف رحیم، فصدق رعفته، مهربانی حضرت تصدیق کرده. و کیفه ارضا رسول الله صلی الله علیه وسلم و یطیب نفسه ان یتنعم به نعیم الجنه و یبتاز فی ریاضه و فریق من المؤمنین متقلقلون فی درکات السعیر. ادهی از مؤمنین در
جهنم باشند، مسجونون تحت اطباق نار، و هم معترفون لله به ربوبیه، اعتراف به ربوبیت حق تعالی دارند، و لرسوله به رساله و لما جاء به به صدق تصدیق دارند آنچه که رسول آورده است و رسولان الهی آوردند. منتها یه مدتی در جهل قرار گرفتن یا آلودگی پیدا کردن، و انما غلبت علیهم الجهاله و لعب بهم الشیطان، شیطان با ایشان به هر حال یه نفوذی کرده، فقط عفو معاصی هم من غیر اناد و استکبار، بدون اناد و استکبار هم معاصی رو انجام دادن. خب والواحد منا، یکی از ما اذا راجع ما اسلفه من عمره، وقتی رجوع بکنه به اون عمر گذشتهش، و نظر الان ما قصر به این استکبار، نگاه بکنه که به اون تقصیرهایی که کرده است در راه استکمال و ارتقا، یلوم نفسه خودش رو ملامت میکنه به تفرید توی سعی یا طلبه، بعد میاد معذرت خواهی بکنه، ثم یلتفت الی جهالت شباب، به جهالت جوانی نگاه میکنه و نقص تجربه، فربما حمدت نار غضبه و انکسرت ثورت ملامته، اون نار غضبش فروکش میکنه و ملامتش شکسته میشه، اون فبران ملامتش. لرحمت ناقصتن او دعن لا فطرته، یک کسی بیاد چه این معذرت خواهی بکنه، انسان زودی از سای تقصیرش بل. اما نبی اکرم فما ظنک که به رحمت رب العالمین فی موقف لیس فی الا جهالت انسان ضعیف و کرامت نبی رؤوف رحیم و رحمت ارحم الراحمین، بعد را ما را من وبال امره، میبینه چه مشکلاتی خودش به سر خودش آورده، من لدن نشود علیه ازفار، یعنی در مراحل قیامت هم مشکلاتی چشیده، من لدن نشود علیه ازفار المنیه، چنگال مرگ آمده سراغش الی آخر مواقف یوم القیامه، چگونه پس به این شفاعت نائل نشه؟ رزقنا الله و ایاکم الشفاعت الکبری. صلى الله عليه وسلم.